وزیر ایران تاکید کرده. در بیانیه دفتر معاون نخست وزیر ارمنستان آمده است 11 نشست کمیسیون بین دولتی همکاری های اقتصادی میان ارمنستان و قزاقستان به صورت مجازی برگزار شد. این نشست به ریاست مشترک مهر گریگوریان معاون نخست وزیر ارمنستان و سیریک ژومانگارین معاون نخست وزیر و وزیر اقتصاد ملی قزاقستان برگزار شد. گریگوریان در این نشست با تاکید بر اهمیت تقویت روابط با قزاقستان به ویژه در چارچوب همکاری‌های اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت ظرفیت‌های بالقوه بسیاری در حوزه تجارت و ایروان از ابتکار ایجاد مسیر حمل و نقل چند وجهی در امتداد کیرودر قزاقستان، ترکمنستان، ایران، ارمنستان حمایت می‌کند. ترانزیت بارها همکنون در مسیر چین، قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ارمنستان صورت می‌گیرد که نشان دهنده تمایل روزافزون به گسترش پیوندهای حمل و نقل و لجستیکی بین کشورهای ما است. گریگوریان با اشاره به علاقه‌مندی کارآفرینان ارمنی به مرکز همکاری‌های مرزی بین المللی خورگوس واقع در مرز قزاقستان و چین تأکید کرد که ایروان با آستانه همکاری‌های خود را بر پایه اعتماد، احترام و دوستی میان دو ملت بیش از پیش گسترش خواهند داد. بر اساس این بیانیه، طرفین در پایان این نشست مجازی سندهایی را امضا کردند که حوزه‌های کلیدی همکاری دو جانبه از جمله تجارت و اقتصاد، فناوری‌های نوین، امر و نقل، گردشگری، بهداشت و آموزش را در بر می‌گیرد. اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نشست ویبناری با اولان نیازیکوف وزیر کشور قرقیزستان گفتگو کرد. مومنی در این دیدار گفت آماده ایم در ژانویه 2026 دی 1404 پذیرای هیئت قرقیزستان در تهران باشیم تا اولین نشست کارگروه مشترک دو کشور در چارچوب اجرای بند 7 موافقتنامه همکاری امنیتی انتظامی امضا شده بین وزرای کشور طرفین برگزار شود. وزیر کشور تأکید کرد در این کارگروه موضوعات مربوط به توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی و مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سیاست جرایم سازمان یافته مورد بحث قرار خواهد گرفت. مومنی در ادامه با توجه به اجلاس پیش روی وزرای کشور کشورهای اکو در تهران در آبان امسال از همتای قرقیزی خود برای شرکت در این اجلاس دعوت رسمی به عمل آورد و ابراز امیدواری کرد که بتوان با حضور وزرای کشورهای عضو اکو در راستای توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و انتظامی به تصمیمات عالی در سطح بین الملل رسید. در ادامه نیز وزیر کشور قرقیزستان گفت ایران شریک راهبردی ماست و ما برای تلاش‌های ایران در زمینه برقراری امنیت و نظم در منطقه ارزش زیادی قائل هستیم. وزیر کشور قرقیزستان افزود قرقیزستان علاقه‌مند به تبادل تجربه و استفاده از تجارب ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تأمین امنیت مدنی و استفاده از فناوری‌های مدرن است. مشتبا دمیرچیلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در مصاحبه با خبرگزاری ترند در خصوص مبادلات تجاری تهران و باکو گفت روابط تجاری دو کشور رو به توسعه است. سال گذشته 2024 میلادی رشد مبادلات تجاری نسبت به سال قبل از آن، یعنی در سال 2023، 34% بوده است و حجم مبادلات به رقم 647 میلیون دلار رسیده است. سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان افسود: سعی داریم با برداشتن مشکلات مالی و بانکی، تسهیل ترانزیت و افزایش ارتباطات بین تجار، روابط اقتصادی را توسعه دهیم. گسترش مناسبات تجاری نیازمند توجه در دو سطح است. در سطح دولتی، برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی و انجام پروژه‌های تسهیل کننده تجاری مانند طرح‌های لجستیکی حائز اهمیت است. دیمرچیلو همچنین گفت کمیسیون مشترک اقتصادی بین دو کشور اخیراً در تهران برگزار شده است و در چارچوب این فرمت میتوان دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کرد و مبادلات را افزایش داد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در کنگره حزب حاکم پیمان مدنی از یک طرح راهبردی بزرگ برای تأسیس جمهوری چهارم از طریق تغییر قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی خبر داد. این طرح شامل تلاش برای عضویت در اتحادیه اروپا و تثبیت مرزهای شناخته شده بین المللی است. نخست وزیر ارمنستان گفت برای این منظور حزب پیمان مدنی در انتخابات پارلمانی 2026 با درخواست تمدید 5 ساله دوره حاکمیتی خود به مردم مراجعه خواهد کرد و انتظار دارد اکثریت لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد. نخست وزیر ارمنستان در یک رأی‌گیری بار دیگر به عنوان رئیس حزب میانه روی حاکم بر این کشور انتخاب شد. در جریان هفتمین کنگره حزب پیمان مدنی، حزب حاکم ارمنستان، انتخابات تعیین ریاست این حزب برگزار شد که طبق نتایج مقدماتی نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با کسب 758 رأی به این سمت برگزیده شد. این نتیجه حاصل شمارش الکترونیکی آرا بود و در ادامه شمارش آرا به صورت دستی انجام شد. یاران گرانقدر، شنونده های نازنین، برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته گذشته در همین جا به پایان رسید. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، از شما دعوت میکنیم تکرار سیر در هنر ایران را بشنوید.
سه سیری در هنر ایران.
ایران سرای هنر، نامی به شوکت و فر، در کاخ علم و ادب، گنجینه کهنی، گنجینه کهنی.
فصل اول، سینما.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه قصد داریم به بررسی یکی از مهمترین دهه ها در تاریخ سینمای ایران، یعنی دهه 90 برابر با دهه 2010 میلادی بپردازیم. دهه‌ای که در آن سینمای ایران با تمام چالش‌ها و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی خود توانست به یکی از موفق‌ترین سینماهای دنیا تبدیل شود. این دهه شاهد تحولاتی عظیم در صنعت سینما، از تولید فیلم‌های پرفروش و جذاب گرفته تا فیلم‌های هنری و تجربی بود که توانستند در جشنواره‌های معتبر جهانی درخشیده و جوایز متعددی را کسب کنند. دوستان گرامی، دهه 90 خورشیدی سینمای ایران را میتوان دوره ای از درخشش و تحول دانست که در آن سینماگران ایرانی با آثارشان توانستند در عرصه‌های جهانی تأثیرگذار شوند. در این دهه سینمای ایران توانست با فیلم‌هایی که به خوبی توانستند سلیقه عمومی و مخاطبان خاص را به همراه خود جلب کنند، دستاوردهای قابل توجهی به دست آورد. در این برنامه به تحلیل پرفروشترین فیلم‌ها، مهمترین فیلم‌های هنری و تجربی، جوایز بین‌المللی کسب شده و همچنین تأثیر گروه هنر و تجربه در این دهه خواهیم پرداخت. در ابتدا به پرفروشترین فیلم‌های سینمای ایران در دهه 90 می‌پردازیم. این دهه برای سینمای ایران دهه‌ای سرشار از آثار پرفروش بود که در گیشه‌ها رکورد‌های بی‌سابقه‌ای به ثبت رساند. از فیلم‌های کمدی که اطرافیان زیادی داشتند تا درام‌های اجتماعی و تاریخی که مورد توجه خاص قرار گرفتند، سینمای ایران در این دهه توانست توجه تماشاگران داخلی و حتی خارجی را به خود جلب کند. یکی از بزرگترین موفقیت‌های تجاری سینمای ایران در این دهه فیلم هزار پا ساخته ابوالحسن داوودی است. این فیلم با بازی رضا عطاران و جواد عزتی توانست رکوردهای فروش بی‌سابقه‌ای را در سینمای ایران به ثبت برساند. فیلم هزار پا با ترکیب کمدی و موقعیت‌های اجتماعی توانست در مدت زمانی کوتاه به یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران تبدیل شود. این فیلم در این حال که جنبه‌های سرگرم کننده و کمدی داشت، توانست مسائل اجتماعی را نیز در قالبی جذاب به تماشاگران ارائه دهد. همراهان گرامی، در سال 1395 خورشیدی برابر با 2016 میلادی فیلم فروشنده ساخته اسخر فرهادی یکی دیگر از فیلم‌های موفق سینمای ایران در این دهه بود که علاوه بر موفقیت‌های تجاری در ایران در سطح بین‌المللی نیز درخشید. این فیلم داستان یک زوج ایرانی است که پس از وقوع یک حادثه اجتماعی وارد چالش‌های اخلاقی پیچیده‌ای می‌شوند. این فیلم داستان یک زوج ایرانی است که پس از وقوع یک حادثه اجتماعی وارد چالش‌های اخلاقی پیچیده‌ای می‌شوند. این فیلم در جشنواره کن 2016 میلادی توانست جایزه بهترین فیلم نامه را از آن خود کند و در جشنواره‌های جهانی دیگر نیز موفقیت‌های قابل توجهی به دست آورد. فروشنده به ویژه با بازی‌های شهاب حسینی و ترانه علی دوستی توانست توجه جهانیان را جلب کند و سینمای ایران را در سطح بین‌المللی معرفی نماید. فیلم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ساخته مجید مجیدی نیز که در سال 1394 برابر با 2015 میلادی اکران شد، یکی از بزرگترین پروژه‌های سینمای ایران در دهه 90 بود. این فیلم که به زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته، در بسیاری از جشنواره‌های بین‌المللی نمایش داده شد و توجه‌های زیادی را جلب کرد. این فیلم علاوه بر موفقیت‌های تجاری داخلی، در سطح جهانی نیز جوایز متعددی کسب کرد و از نظر تأثیرگذاری در سینمای دینی و تاریخی یکی از مهمترین آثار دهه 90 به شمار می‌رود. عزیزان، در ابتدای دهه 90 یکی از فیلم‌هایی که توانست با استقبال گسترده‌ای از تماشاچیان مواجه شود، فیلم کلاه قرمزی و بچه‌ننه بود. این فیلم که با ترکیب نوستالژی کمدی کودکانه و شخصیت‌های محبوب توانست مخاطبان زیادی از جمله کودکان و خانواده‌ها را جذب کند، یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های این دهه شد و به خوبی نشان داد که در سینمای ایران هنوز ظرفیت‌های زیادی برای خلق آثار خانوادگی و کمدی وجود دارد. سینمای ایران در دهه 90 تنها به کمدی‌ها محدود نمی‌شد. در این دهه شاهد تولید آثاری هنری و تجربی مهمی بودیم که توانستند در جشنواره‌های معتبر جهانی درخشیده و سینمای ایران را در سطح بین‌الملل معرفی کنند. این فیلم‌ها با پرداختن به موضوعات اجتماعی، انسانی، فلسفی و فرهنگی توانستند توجه منتقدان جهانی را به خود جلب کنند و سینمای ایران را به عنوان یکی از پیشگامان سینمای اجتماعی و هنری در سطح بین‌المللی معرفی نمایند. یکی از مهمترین فیلم‌های این دهه خانه پدری ساخته کیانوش عیاری است. این فیلم که در سال 1393 برابر با 2014 میلادی به نمایش درآمد، با موضوعات حساس اجتماعی به مسائل تبعیض و خشونت خانگی پرداخته و یکی از آثار برجسته در تاریخ سینمای ایران به شمار می‌رود. با وجود مشکلات و توقیف‌های متعدد، این فیلم در نهایت توانست در سینماها به نمایش درآید و در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی به نمایش گذاشته شود. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار سیری در هنر ایران از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. در پناه حق باشید و بدرود عزیزان.
جوانی بهار هنر پروریست، سراغ تحصیل و دانشوریست، بیا موز فرهنگ فرزانگی، رها شو از آسایش خانگی، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپورتمان کار کن، در آموختن سعی بسیار کن، به میدان در آپورتمان.
دوستانی شنونده، همکنون سیره نبوی رو خواهید چونید.
یا سیره نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یا رسول الله، آینه ی تو شد این دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، پیگیران محترم گفتارهای صدای خراسان و خصوص برنامه سیره نبوی که با افتخار در این برنامه در خدمت شما هستیم. با توجه به علاقمندی و دلبستگی شما به ساحت مقدس رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، شما عزیزان می توانید این برنامه را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری و دریافت نمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
عزیزان همراه، طبق روال برنامه گذشته باز هم درباره دیدگاه ها و آموزه های پیامبر در مسئله مناسبت با زنان و بانوان از شما دعوت میکنیم شنونده صحبت های کارشناس امور معرفتی خانم رقیه روح الامینی باشید.
در مورد طلاق و انواع اون، که انواع طلاق های ظالمانه در مورد در عصر جاهلی وجود داشت، مثل طلاق ایلا، طلاق زهار و لعان، که زنان رو مستأصل می کرد و همچنان در حالت به اصطلاح برزخ اونها رو قرار می داد و یا از همه حق و حقوق خود محروم می کرد، این قواعد ظالمانه جاهلی برداشته شد و دو نوع از طلاق ها مورد تأکید قرار گرفت، علی‌رغم اینکه اصل طلاق خیلی مورد توجه نبوده است، اما برای اینکه حق زنان به رسمیت شناخته بشه در خانواده، طلاق رجعی و طلاق بائن مورد توجه قرار گرفت. علاوه بر این، طلاق قول که اختیار طلاق رو بر عهده زن قرار میداد، نمونش هم در سیره پیامبر و در مراجعه اینه که به پیامبر میشد در یکی از موارد بین جمیله دختر سلول و ثابت ابن قیس اجرا شد توسط پیامبر و پیامبر حق اختیار طلاق رو به جمیله داد. خب این احکام طلاق توانست حقوق زن رو در خانواده به رسمیت بشناسه و از ظلم به زن جلوگیری بکنه. در کنار این مواردی که مطرح شد، سبک زندگی پیامبر و نوع برخورد پیامبر با زنان بسیاری از حقوق اجتماعی رو هم برای زنان مهرس کرد و در جامعه مورد تأکید قرار داد و حق مطالبه‌گری زنان رو برای اینکه این حقوق خودشون رو به رسمیت شناخته بشه در جامعه و پیگیری در مورد حقوق خودشون هم انجام شد. یعنی پیامبر این فرصت رو و این زمینه رو برای زنان فراهم کرد تا اگر که حقی از اونها در جامعه نادیده گرفته میشه پیگیری بکنن، مطالبه بکنن حق و حقوق خودشون رو، و این مسئله مورد به اصطلاح توجه و تأکید باید قرار بگیره. که عصری که ما داریم ازش صحبت میکنیم در ممالک هم جوار جزیره العرب که ادعا بر این هست که به لحاظ تمدنی جایگاه بسیار بالاتری از جزیره العرب دارن، از این خبرها نیست و هیچ حقی و هیچ حقوقی برای زنان به رسمیت شناخته نشده است. اما اسلام وسیله پیامبر این تحول چشمگیر رو برای در حوزه مباحث حقوقی زنان ایجاد کرد که زنان نه تنها دارای برخی از این حقوق شدند، بلکه این مطالبه گری و این پرسش و پیگیری امور خودشون هم بر عهده اونها قرار داده شد. یکی از اولین و بهترین حقوقی که برای یک انسان در نظر گرفته می شود این هست که انسان حق داشته باشه تا نوع زندگی و به اصطلاح پرستش خودشون رو خودش انتخاب بکنه، حق انتخاب دین و نوع سلوک خودش در زندگی فردی یکی از اولین حقوقهایی است که هر انسانی برای خودش به اصطلاح میخواهد و میطلبه. لذا وقتی که به دین مبین اسلام توجه میکنیم و در همون تلیعه اسلام متوجه میشیم که اسلام این حق رو برای زنان به رسمیت شناخت. ما اولین کسی که مسلمان شده یک زن هست و حضرت خدیجه سلام الله علیها این افتخار رو پیدا کرد که به عنوان اولین مسلمان در نظر گرفته بشه. غیر از حضرت خدیجه سلام الله علیها زنان بسیاری هستند که در همان سالهای ابتدایی که عصر شکنجه و زجر مسلمانان هست و کسی جرأت پیوستن به پیامبر رو نداره، این آزادی رو داشتن که انتخاب بکنن نوع پرستش خودشون رو و نوع دین خودشون رو و حتی جان خودشون رو در این مسیر هم اهدا بکنن. اولین شهید در راه عقیده و دین یک زن هست به نام سمیه که جان خودش رو در راه عقیده خودش میگذاره. این خودش نشون دهنده اون تحول عمیق اجتماعی است که در جزیره العرب اتفاق افتاده و رخ داده و خصوصا در حوزه حقوق زنان. بحث بعدی بحث مباحث عبادات و فعالیت‌های اجتماعی است که باز در مورد زنان ما میتونیم اونها رو مورد توجه قرار بدیم. یکی از حالا حقوقی که دین اسلام برای زنان به رسمیت شمرد، همتراز با مردان زنان میتوانستند در فعالیت‌های دینی شرکت بکنند، فعالیت‌های دینی که در عرصه اجتماع هست نه در عرصه خانه و در حوزه مباحث فردی و حوزه شخصی. این محدوده این فعالیت ها و یا محدوده این عبادات اجتماع هست. کارهایی مثل حج، انجام حج، انجام جماعات و نماز عیدین، همه اینها حوزه فعالیت عبادی زنان رو به عرصه اجتماع وارد میکنه و مورد تایید قرار میده. شما وقتی به آیه 114 سوره بقره نگاه میکنید و اون تغییر قبله، در تفسیر این آیه آمده است که بعد از تغییر قبله جای زنان و مردان عوض شد. خب نشون میده که زنان در نماز جماعت آن روز حضور داشتند. تأکید پیامبر هم بر این بود که زنان باید در جماعات شرکت بکنند. در حج خود پیامبر، در سیره پیامبر اون چیزی که مشخص شده بود این هست که در همه حج‌هایی که پیامبر انجام داد از سال ششم به بعد، زنان همراه پیامبر حضور داشتند، همسران پیامبر حضور داشتند. در سال ششم که به صلح حدیبیه منجر شد، اگرچه زنان به اصطلاح و همه مسلمان‌ها موفق نشدند که حج رو انجام بدن، اما در سال آینده باز زنانی بودند در کنار پیامبر که موفق به انجام حج شدند. نام کسانی مثل ام سلمه و ام منی و عایشه همسر پیامبر در زمره همین زنان هست که نامشون در کنار پیامبر و سایر مردان صف شده.
یاران همراه و روان پاک پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درود می‌فرستیم و در پایان هم ترانه در وصف مادران و زنان پیشکش شما می‌کنیم که بدون شک یکی از سفارشات مهم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در زمینه احترام والدین و به خصوص مادران و همسران و زنان و دختران است. در پناه خدای متعال باشید.
قامتی رسایم بودی، اول تو نمی زادی نمی مردم، اول تو نمی زادی نمی مردم، گویا که تو نیز انتهایم بودی، گویا که تو نیز انتهایم بودی. اجل تدبیرم درد و علم ها کی عاقبت نمیرم، بیهود بود پیش اجل تدبیرم، داروی نمردن است مردن خوشنام، مردن خوشنام، من قصدی اجل رازی عمل میگیرم، من قصدی اجل رازی عمل میگیرم. زی خاکی مادری خوش نظرم، مشتی دیگری زی خاکی پاکی پدرم، یک مشت زی خاکی مادری خوش نظرم، مشتی دیگری زی خاکی پاکی پدرم. چون هدیه ای وا پسی نشان بر فرزم، چون هدیه ای وا پسی نشان بر فرزم، ریزید بگوری من چو من در گذرم، ریزید بگوری من چو من در گذرم، ریزید بگوری من چو من در گذرم.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه سیره نبوی مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکرار اقتصاد تاجیکستان رو میشنوید.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان می‌گردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوع‌ها خواهیم پرداخت. بحث آینده آب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اجاره‌بها در کشورهای آسیا مرکزی، افزایش باج گمرکی در تاجیکستان برای محصولات خام و نیمه تمام، بررسی سند جامع همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اتحاد اقتصادی اوراسیا، با بخش ساختمانی کشور بیش از 16 میلیارد سومانی سرمایه‌گذاری جلب شده است و نرخ ارز در تاجیکستان. در چارچوب 80مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در نشست سطح بالای ویژه با نام تشکیل آینده آب شرکت کرد. وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که آب نقشی کلیدی در حل مشکلات جهانی امروز دارد و وابستگی متقابل آب، انرژی و غذا را فرصت برای تبدیل خطرات مرتبط به فرصت‌های پایدار خواند. سراج الدین مهرالدین با اشاره به تعهد تاجیکستان برای ایجاد اقتصادی سبز و نقش کلیدی آب در این فرایند تاکید کرد که در حال حاضر بیش از 98% برق تاجیکستان از انرژی برق آبی تولید می شود. وزیر امور خارجه تاجیکستان آب را بزرگترین گنج زندگی نامید و مدیریت جامعه آن را برای پیشرفت جوامع، توسعه اقتصادی و حفاظت از اکوسیستم ها در سراسر جهان ضروری دانست. اجاره‌بها در پایتخت‌های کشورهای آسیای مرکزی از $200 تا $2000 در ماه متغیر است. در سال گذشته اجاره‌بها در شهر دوشنبه هم حدود 30% افزایش یافته است. در شهر دوشنبه میانگین اجاره ماهانه یک منزل یک خوابه بسته به اندازه و شرایط زندگی از $300 تا $700 متغیر است. اجاره خانه های دو و سه خوابه نیز از $500 تا $2200 متغیر است. در میان پایتخت های کشورهای آسیای مرکزی اجاره در اشق‌آباد نسبتاً ارزان تر است. یک منزل یک خوابه 40 متری را می توان در آنجا به طور میانه با $250 اجاره کرد که مجهز به مبلمان و لوازم خانگی لازم است. بالاترین قیمت های اجاره بها در آستانه و تاشکند است. در این شهرها اجاره یک منزل یک خوابه به طور میانه $470 تا $920، یک منزل دو خوابه $1100 تا $1400 و یک منزل سه خوابه از $1570 تا $1960 است. قیمت اجاره در پایتخت تاجیکستان پس از ورود گسترده شهروندان روس در سال 2022 افزایش یافت. پیش از این اجاره یک منزل دو خوابه در شهر دوشنبه از $1500 تا $5000 سومانی متغیر بود. دولت تاجیکستان در 14 این سال 2025 بخشنامه را تصویب کرد که باجی گمرکی جدید صادرات را تایید می‌کرد. هدف از اجرای بخشنامه جدید حمایت از تولید کنندگان داخلی و توسعه فراوری مواد اولیه در داخل کشور است. طبق این سند، باجی گمرکی صادرات از تاجیکستان فقط بر مواد اولیه و محصولات نیمه تمام از جمله مواد معدنی و کنسنترات، نخی پنبه، شیره گیاهان، چرم، ابریشم و پیلاجوری می شود. پیش از این نرخی باجی گمرکی صادرات از تاجیکستان به یورو تعیین می شود. اکنون به عنوان درصدی از ارزش کالا تعیین می شود. اشوربای صالح‌زاده معاون اولی وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت تاجیکستان در رابطه با روابط با کشورهای همسایه عوارض صادراتی را برای کالاهایی که ویژگی های مواد خام را دارند اعمال میکند، در حالی که برای سایر کالاها عوارض صادراتی گرفته نمی شود. به اطلاع مقامات تاجیکستان در ظرف 8 ماه سال روان به بخش ساختمانی کشور بیش از 16 میلیارد سومانی سرمایه گذاری جلب شده است. با گزارش سپوتنیک در 8 ماه سال جاری در تاجیکستان به مساحت عمومی 740 هزار متر مربع خانه های استقامتی مورد استفاده قرار گرفتند. در این باره فردوس اسمت بگزاده سردار ریاست آمار صناعت و سرمایه گذاری ها در ساختمان آژانس آمار تاجیکستان اطلاع داد. به گفته وی در این دوره به بخش ساختمان 16.8 میلیارد سومانی وارد شد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال قبلی با نرخ‌های مقایسوی 21% بیشتر بوده است. موارد بهره برداری قرار دادن بناهای استقامتی در منطقه ها با شرح زیر است. در ولایت سغد 303 هزار متر مربع یا 41%، در ولایت ختلان 168 هزار متر مربع 23%، در شهر دوشنبه 195 هزار متر مربع 26% و در ناحیه تابع جمهوری 68 هزار متر مربع یا 9% را تشکیل می دهند. متخصص آژانس آمار تاجیکستان گفت که در این مدت 15 مکتب تحصیلات عمومی برای 16380 جای نشست ساخته و استفاده داده شده است. به اطلاع مقامات تاجیکستان حصه صناعت در مجموع محصولات داخلی یا تولید ناخالص ملی تاجیکستان هر ساله به تدریج افزایش می‌یابد. در 8 ماه سال 2025 در تاجیکستان کارخانه‌های صنعتی یک جا با صاحبکاران خصوصی به مبلغ بیش از 40 میلیارد سومانی معادل 4 میلیارد دلار محصولات استحصال کردند که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 9.5 میلیارد سومانی زیاد است. در این باره دفتر مطبوعاتی آژانس آمار تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع آژانس آمار سرعت افزایش با در نظر داشت نرخ‌های مقایسوی در سطح 23.5% تأمین شده است. در این دوره عامل اساسی رشد سرعت صنایع صنعت اساساً از حساب افزایش حجم صنعت استخراج 1.7 برابر، صنعت کارکرد 6.1%، تأمینات نیروی برق، گاز، بوق و تازه‌کنی هوا 11% و تأمینات آب، تازه‌کنی کارکرد پرتاب‌ها و محصولات دویم درجه 7.5% به عمل آمده است. گفته شد که در 8 ماه سال 2025 سرعت رشد صنایع صنعت در ولایت سغد نسبت به همین دوره سال گذشته 33.5%، در ولایت ختلان 6.1% و در شهر دوشنبه 20.6% بلند گردیده، در نواحی تابع جمهوری باشد با 13.6% و ولایت مختار کوهستان بدخشان با 6.4% برابر شده است. در گزارش برنامه با بررسی موضوع سندی جامعه همکاری های تجاری و اقتصادی ایران و اتحادیه اقتصادی اورآسیا پرداخته شده است.
دیدارها و مذاکرات فشرده وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در مسیر پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و تجاری، این بار در پایتخت روسیه و در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اتحادیه‌ای که 5 کشور روسیه، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان اعضای اصلی آن هستند و ایران از دی ماه سال 1402 در جریان نشست سران اتحادیه به موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا پیوست و یک سال بعد با موافقت سران به عضویت ناظر اتحادیه اوراسیا درآمد.
به نظر من یک گام اساسی و حیاتی در گسترش مشارکت راهبردی بین ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا برداشته شد که میتواند آثار تحریم‌های غرب ضد کشورهای عضو از جمله روسیه، ایران و بلاروس را خنثا کند.
شما مطلع هستید که ما در سال گذشته 700 کالا را به صورت تجارت ترجیحی داشتیم، یعنی با تخفیف تعرفه‌ای جابجا می‌کردیم. امروز که خدمت شما هستیم 87% کل اقلام کالایی کشور میتونن به صورت تعرفه صفر با اتحادیه اوراسیا و اتحادیه اوراسیا با ما تبادل بشه. این اتفاقی که افتاده نشون میده که بالاخره در ظرف چند ماهی که الان از اجرایی شدن این توافق میگذره تأثیر خودش رو روی تجارت گذاشته و ما امروز اولین کمیسیون مشترک رو و کمیته های زیر مجموعش رو تشکیل دادیم. امیدواریم که تا کمیته بعدی که سال آتی در تهران برگزار میشه حجم مبادلات ما به صورت جهشی بالا بره انشاءالله.
نخستین نشست کمیته مشترک اجرای موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مسکو که به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان و وزیر توسعه تجارت اتحادیه اوراسیا و با حضور مقامات ارشد کشورهای عضو اتحادیه برگزار شد، در واقع ترسیم آینده همکاری‌ها در چشم‌انداز 3 ساله بود. نقشه راهی که در سند پایانی این نشست با جزئیات کامل و زمانبندی دقیق برای رفع موانع و افزایش حجم مبادلات ترسیم شده است.
فعلا حجم مبادلات ما زیاد نیست، اما با اقداماتی که انجام شده شاهد جهش چشمگیری خواهیم بود.
اتفاقی که امروز افتاد، اولین جلسه کمیسیون مشترک اجرایی سازی موافقتنامه است. الان باید بپردازیم به رفع موانع غیر تعرفه‌ای. یعنی چی؟ یعنی ما احتیاج داریم به اینکه در حوزه گمرک با هم هماهنگ باشیم، در حوزه استاندارد بتونیم شرایط رو برای همدیگه، یعنی ما و کشورهای عضو اتحادیه، تسهیل بکنیم، در حوزه مقرراتی که برای ورود و خروج کالا وجود داره بتونیم شرایط رو آسان‌تر بکنیم. احتیاج داریم زیر ساخت‌های تجارت مثل مسائل لوجستیک و ترانزیت رو تقویت بکنیم، سرمایه‌گذاری‌های مشترک داشته باشیم.
دنیا همش اون کشورهایی نیستن که کشورهای دیگه‌ای رو تحریم میکنن. این گونه اتحادیه اوراسیا در واقع میتونه دریچه های نوینی رو به روی اقتصاد ملت ها باز کنه و تصمیماتی که در این کشورها گرفته میشه، ظرفیت هایی که با ارتباط گرفتن با این کشورها وجود داره، ظرفیت های نهفته، پتانسیل های بسیار قوی، میتونه کلن یک اتحادیه بسیار قوی و قدرتمندی رو در زمینه تجاری، اقتصادی و حتی سیاسی برقرار بکنه و میتونه خودش ظرفیت بسیار خوبی باشه.
با تصویب موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا در مجالس کشورهای عضو از اردیبهشت ماه سال جاری هم این موافقتنامه وارد مرحله اجرایی شد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز 1 روبل روسی برابر با 11 دیرم، 1 دلار آمریکایی برابر با 9 سومانی و 42 دیرم و 1 یورو 11 سومانی و 7 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت از بخشی تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یارو نگهدار.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم تکرار سخنرانی معرفتی را بشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقيه الله في الارضين واللعن على اعدائهم اعداء الله اجمعين. قال الله تبارك وتعالى الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. رسیدیم به آیه 23 سوره آل عمران. در این آیه خداوند از یهودیان، مسیحیان و اهل کتاب گله می کند. می فرماید اینها در کتابهای آسمانیشون با اینکه اون کتابها تحریف هم شده بود، اما خبر پیغمبر اسلام آمده بود، اما متاسفانه عمل نکردند به اون چه که در کتابهای خودشون اومده و انکار کردند پیغمبر آخرالزمان رو. خدا می‌فرماید پیغمبر آیا ندیدی اینا چه کردند؟ با اینکه مطمئن بودن، یقین داشتن تو پیغمبر آخرالزمانی، اما لجاجت به خرج دادند. این نکته بسیار مهمی است که چند جای قرآن مورد تأکید قرار گرفته. گناه کتمان، یعنی یک کسی حقی رو بدونه اما هیچی نگه. حالا نه اینکه خلافش هم بگه، ولی سکوت کنه، نگه. میدونه این قصه حق با شماست، میدونه این داستانی که داره نقل میشه خلافه، اما سکوت کنه. خدا در قرآن این کتمان رو گناه کبیره شمرده و میفرماید لعنت همه لعنت کننده ها بر اون کسانی که یه علمی دارن که یه جایی به درد میخوره اما ابراز نمیکنن، سکوت میکنن، حرف نمیزنن. یکی از این نمونه ها دانشمندان یهودن. شما ملاحظه بفرمایید، من یه داستانی برای شما عرض کنم. یکی از یهودیان معروف حیی ابن اختبه، ایشون دخترش صفیه بعدها زن پیغمبر شده. صفیه که همسر پیغمبره، اون البته این الان که داستانو نقل میکنم اون موقع زن پیغمبر نبود. ایشون میگه من در پیش پدرم خیلی محبوب بودم، پدرم خیلی منو دوست داشت. حیی ابن اختب، یه وقتی پدر من با عموم رفتن تحقیق کنن راجع به پیغمبر آخرالزمان، رفتن مدینه، برگشتن، من رفتم پشت درب اتاق ایستادم، دیدم این دوتا دارن با هم حرف میزنن. عموم رو کرد به بابام و گفت نظرت چیه؟ پدرم گفت هوه هوه، این همون پیغمبر آخرالزمانه، شک نکن. تمام اون نشانه هایی که در تورات و انجیل آمده در ایشون هست. بعد عموم گفت خب حالا ما به عنوان رؤسای یهود بریم اعلام کنیم به مردم که بالاخره این همون پیغمبر آخرالزمانه، بیاید بهش ایمان بیارید. بابام گفت ابدا، من نه این کارو میکنم نه به تو اجازه میدم. من نمیذارم نبوت از آل اسحاق بیاد بیرون بره تو آل اسماعیل. میدونید پیغمبران یهود از اسحاقن، پیغمبر ما از اسماعیل، البته اینا هر دو برادرن، هر دو پسرای ابراهیمن، هر دو پیغمبرن، منتها اسماعیل از اسحاق بزرگتره، اسحاق بعدن به دنیا اومد، اسحاق پدر یعقوبه. گفت من نمیذارم نبوت از آل اسحاق بیاد بیرون. همینم شد، جنگید و به درک واصل شد، حیی بن اختب. بعد دخترش که اینو شنیده بود از همون اول فهمید که پیغمبر آخر الزمان حقه، چون از باباش اینو شنید. وقتی اسیر شد توی جنگ دیگه بعدن به ازدواج رسول خدا در آمد و یکی از همسران پیغمبر، این صفیه. این نمونه های زیادی توی تاریخ داره. من یه نمونه دیگه خدمت شما عرض میکنم که بعضی از کتاب ها نوشتن. وقتی رسول خدا وارد مدینه شد، یکی از بزرگان یهود توی مدینه عبدالله ابن سلامه. ایشون آمد و با پیغمبر گفتگو کرد و صحبت کرد و سوالاتی از پیغمبر پرسید که نشانه های پیغمبری ایشونو به دست بیاره و تأیید کرد، مسلمان شد. بعد به رسول خدا عرض کرد شما بزرگان یهود رو دعوت کنید، بهشون بگید من مسلمان شدم، اینا همه منو قبول دارن. البته گفت من میرم پشت پرده که منو نبینن، فکر نکنن من قبلا پیش شما بودم. ایشون رفت پشت پرده و بزرگان یهود آمدن. پیغمبر اول پرسید نظر شما راجع به عبدالله ابن سلام چیه؟ اونا نمیدونستن عبدالله ابن سلام اینجاست داره گوش میده. گفتن هو عالمنا، این عالم ماست، بزرگ ماست، ما قبولش داریم، آدم فهمیده ایه، هرچی بگه از روی فهمه، از روی درکه. حضرت فرمود خب اگر ایشون مسلمان بشه که خدا قبول، شما قبولش دارید، شما هم حاضرید مسلمان بشید؟ گفتن امکان نداره یا رسول الله، چنین چیزی نیست. پیغمبر فرمود عبدالله بیا بیرون. آمد بیرون، دیدن اه، گفتن تو مسلمان شدی؟ گفت بله. حضرت فرمود اگه شما نگفتیشون عالم ماست؟ گفتن نه، عالم بود، الان دیگه جاهله، الان قبولش نداریم. و خلاصه قهر کردن و رفتن. لجاجت، لجو فی طغیانهم. حالا این آیات داره همینو میگه، علم تره، پیغمبر ندیدی، الالذین اوتو نصیبن من الکتاب، کسایی که با تورات آشنا بودن، با انجیل آشنا بودن، میشناختن قسمتی از اون رو، بخشای از اون رو. این میرسونه که همه تورات و انجیل مورد تأیید قرآن نبوده، چون اون موقع تحریف شده بوده، اما یه بخشایش به هر حال اشاره به رسالت رسول خدا داشته. یدعون الی کتاب الله، ما اینا رو دعوت میکنیم به همین کتاب خدا، همین حرفی که تو کتاباشون اومده، بیاید مسلمون شید. عرض میکنم لیحکم بینهم، این کتاب بین شما حکم کنه. ثم قرآن میفرماید یتولا فریق منهم، اینا رو بر میگردونن و هم معرضون، اعراض میکنن، اسلام رو نمیپذیرند. بعد میفرماید نکته دوم، آیه بعد، این یهودیان یه امتیازای بی خودی برای خودشون قائلن. امروز هم متاسفانه اینطوره، خودشون قوم برتر میدانن، نژاد برگزیده میدانن، حاضرن همه از بین برن اما اینا بمانند، همه در خدمت اینها باشن. لذا قوانین آیین یهود میدونید قوانین بسیار سختی است، به هر کسی هم اجازه نمیدن بیاد یهودی بشه، ازدواجشون، همه اینا روی قوانین خاصی است. قرآن میفرماید شما به چه دلیل خودتون رو تافته جدا بافته میدونید؟ بعض وقتا میگفتن ما پسر خداییم، نحن ابناء الله. بعض وقتا میگفتن ما احباء خداییم، ما دوست خداییم. بعضی اوقات میگفتن ما اولیاء خداییم، فقط